ساعت 11 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. قطعی اینترنت در ایران از مرز 200 ساعت گذشت. چندین کشور خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی کشتار معترضین در ایران شدند. آژانس ایمنی هوانوردی اروپا اعلام کرد آسمان ایران برای پروازهای غیر نظامی پرخطر است. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش نتملاکس، نهاد بین‌المللی پایش اینترنت، داده‌ها نشان می‌دهد قطعی اینترنت در ایران پس از عبور از مرز 200 ساعت از صبح شنبه افزایش بسیار جزئی در میزان اتصال اینترنت ثبت شده است. با این وجود به گزارش نتبلاکس سطح کلی اتصال همچنان حدود 2% از میزان معمول است و هیچ نشانی از بازگشت قابل توجه اینترنت دیده نمی شود. اینترنت جهانی در ایران از عصر پنجشنبه 18 دی ماه با اوج گرفتن اعتراضات سراسری تا به امروز قطع شده و پس از آن اطلاع دقیقی از وضعیت مردم و شرایط سیاسی و امنیتی پس از اعتراضات سراسری در دست نیست. چندین کشور روز جمعه خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بحث در مورد سرکوب نگران کننده معترضین در ایران شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایسلند، مولداوی و مقدونیه در نامی خطاب به رئیس شورا از این نهاد عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست کردند که جلسه ویژه برای رسیدگی به وضعیت وخامتبار حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران برگزار کند. این درخواست مستلزم حمایت حداقل یک سوم از 47 عضو شوراست. یک منبع مطلع به خبرگزاری فرانسه گفت حمایت گسترده‌ای در میان اعضای شورای حقوق بشر از درخواست برگزاری جلسه ویژه وجود داشته است. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا با صدور یک تصویب‌نامه امنیتی در مورد خطرات پرواز در حریم هوایی ایران هشدار داد. این نهاد نظارتی روز جمعه از تمامی شرکت‌های هواپیمایی اروپایی خواست تا از پرواز بر فراز آسمان ایران خودداری کنند. به گزارش رویترز در بولتن منتشر شده از سوی این آژانس آمده، حضور و احتمال استفاده از طیف گسترده از تسلیحات و سامانه‌های پدافند هوایی در کنار واکنش‌های غیر قابل پیش‌بینی حکومت ایران ریسک بالایی را برای پروازهای غیر نظامی در تمامی ارتفاعات پروازی ایجاد کرده. آژانس ایمنی هوانوردی اروپا در ادامه تاکید کرد که با توجه به تنش‌های جاری و احتمال اقدام نظامی ایالات متحده، نیروهای پدافند هوایی ایران در وضعیت آماده باش سطح بالا قرار دارند. این وضعیت بحرانی احتمال اشتباه در شناسایی هواپیماهای مسافربری و هدف قرار گرفتن غیر عمدی آنها را در حریم هوایی ایران به شدت افزایش داده است. برگزار کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ روز جمعه اعلام کردند که در پی سرکوب اعتراضات سراسری اخیر در ایران، دعوت خود از عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را پس گرفتند. کنفرانس امنیتی مونیخ یکی از مهمترین نشست‌های امنیتی جهان به شمار می‌رود. این نشست قرار است از تاریخ 25 تا 27 بهمن برگزار شود. وزارت امور خارجه آلمان نیز اعلام کرد که با توجه به گزارش‌های مربوط به کشته شدن هزاران نفر در جریان سرکوب اعتراضات در ایران، دولت آلمان با دعوت از مقامات ایرانی مخالف است. دولت‌های نیوزلند و اسلواکی اعلام کردند به دلیل وخامت وضعیت امنیتی در ایران، سفارت‌های خود در تهران را به طور موقت تعطیل کرده و دیپلمات‌هایشان را از کشور خارج کردند. وزارت خارجه نیوزلند گفت کارکنان این سفارت با پروازهای تجاری ایران را ترک کرده و فعالیت‌های دیپلماتیک به آنکارا منتقل شده. وزیر خارجه اسلواکی نیز از تهدید واقعی تشدید درگیری نظامی سخن گفت. نیوزلند همزمان هر گونه سفر به ایران را ممنوع اعلام کرده و واکنش خشونتبار مقام‌های ایرانی به اعتراضات را محکوم کرده. پیش از این کشورهای استرالیا و بریتانیا نیز از توقف فعالیت سفارتخانه‌های خود در ایران خبر دادند و کشورهای ایتالیا، هلند، لهستان، هند از شهروندان خود خواستند ایران را ترک کنند. اما پروفسور شهرام کردستی، مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم دارویی کینگز کالج لندن که با همکاران پزشک خود در ایران در روزهای اخیر ارتباط داشته، درباره آخرین وضعیت مجروحان و بیمارستان‌ها در ایران برای ما میگوید.
مسئله پزشکا ببینید دو تا قضیه بوده. یکی قبل از خاموشی اینترنت و قطع اینترنت و تلفن‌ها، خب به هر حال اطلاعات بیشتری ما داشتیم. مشکل این بود که اولا تعداد زیادی شلیک به سر و چشم بود، یعنی چیزی که اینا میگفتن که شلیک ساچمه به سر و به خصوص به چشم به تعداد زیاد دیدن که آسیب چشمی فراوان ایجاد میکنه و زخمای متعدد در سر. و مشکلی که داشتن این بودش که انقدر تعداد زیاد بود که خب بیمارستان تخصصی چشم میگه نمیتونستن اینا رو مداوا بکنن و حتی دچار کم بوده امکانات و لوازم پزشکی شده بودن. و ضمن این که به خاطر مسائلی که بود، کادر درمان هم حتی خیلی وقتا نمیتونستن به بیمارستان برسن، به خاطر اینکه تو راه نمیتونستن برسن. حتی یکی از همکارا در راه زخمی شده بود. و دومین مسئله‌ای که وجود داره این هست، یعنی اون موقع بود که نیروهای امنیتی داخل بیمارستان می‌شدن، یکی دو مورد گاز اشک‌آور شلیک شده بود داخل بیمارستان، خب مجروحا مجبور شده بودن بیان بیرون و بیرون دستگیر شده بودن. بعد از قطع اینترنت اطلاعات بسیار کم شد، خیلی قطره چکانی با استفاده از اطلاعات خیلی محدودی که از استارلینک میتونستن گهگاه وصل بشن، که خب وضعیت دیگه بسیار بد شده بود. تعداد کشته‌ها خیلی بود، زخمی‌های با تیر جنگی رو گزارش کردن و عدم دسترسی به پزشکان و کادر آنکال، به خاطر اینکه دیگه تلفن هم چند روزی درست کار نمی‌کرد و اینا نمیتونستن تماس بگیرن با هم در تماس باشن و به هر حال بیمارستان‌ها کاملا اشباه شده بودن. اینه که وضعیت بسیار مشکلی سیستم درمان باش مواجه شده بود. و مورد دیگه‌ای که شنیدم این بود که کسانی که بیماری‌های اصلا غیر مرتبط داشتن، مشکل قلبی، ریوی، حاد پیدا می‌کردن و میخواستن برن بیمارستان، خب متاسفانه بیمارستان ها امکان پذیرش بیماران عادی رو هم دیگه نداشتن و دچار مشکل فراوان شده بود. و اینها چیزایی بود که به هر حال وجود داشت متاسفانه تا اونجایی که با توجه به محدودیت شدید اطلاعات به دست ما رسیده. و یه چیزی هم که اخیراً در یکی دو روز گذشته من شنیدم از کسانی که تونسته بودن تماس بگیرن، این بود که کسایی که هستن که مجروح شدن و جراحتشون حالا خیلی شدید نبوده اما به هر حال مشکل دارن، اما جرئت نمیکنن به بیمارستان برن به خاطر اینکه میترسن اونجا دستگیر بشن یا مشکلی براشون پیش بیاد، بنابراین سعی میکنن در خونه یه سری مداوا انجام بدن. خب این خیلی کار خطرناکی هست، ممکنه در دراز مدت براشون عارضه داشته باشه.
دیدگاه و صحبت‌های پروفسور شهرام کردستی، مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی کینگز کالج لندن رو می‌شنیدید درباره آخرین وضعیت مجروحان و صحبتی با پزشکان که او در این چند روز با آنها در ارتباط بوده. اما انجمن قلم ایالات متحده در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات جاری ایران، خواهان اقدام فوری جامعه جهانی برای مقابله با نقض گسترده حقوق بشر در این کشور شد. این انجمن در بیانیه‌ای که جمعه منتشر شده، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط روزنامه‌نگاران، نویسندگان، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان و همه کسانی که به دلیل تلاش برای استفاده از حق آزادی بیان و حضور در تجمعات مسالمت‌آمیز تحت پیگر قرار گرفتند شد. کاخ کرملین روز جمعه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد داده که مسکو نقش میانجی را در تقابل میان ایران و اسرائیل ایفا کند. بر اساس بیانیه کرملین، پوتین بر لزوم استفاده از راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک برای تامین ثبات در منطقه تاکید کرده. کاخ سفید اعلام کرد اسامی اعضای هیئت صلح غزه که بر اساس طرح دونالد ترامپ مأمور نظارت بر اداره موقت غزه خواهند بود مشخص شده. بر اساس بیانیه کاخ سفید، این هیئت شامل مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ، تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا و جرارد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکاست. اسرائیل و گروه افراطی حماس در ماه اکتبر طرح دونالد ترامپ را امضا کردند که میگوید یک نهاد تکنوکرات فلسطینی تحت نظارت یک نهاد بین‌المللی به نام هیئت صلح بر حکومت غزه در یک دوره انتقالی نظارت کند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.